با اعلام ساعت 20 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه کاربلد باشید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. میگن کار جوهر انسانه. درستم هست، چون آدمی اگه کار نکنه، اهل تلاش نباشه، خلاقیتش بروز و ظهور پیدا نمی کنه. اونم کاری که زور بازو میخواد، توان فکری میخواد، عرق ریختن داره، کم خوابی و خستگی داره، دوری از خانواده داره، وقت و بی وقت کار کردن داره. اصلا همچین کاریه که روزی میاره، نعمت میاره، برکت به همراه داره. همچین کاریه که عبادت به حساب میاد و از همچین صاحبان کاریست که به عنوان کارآفرین برتر، مدیر، مدبر و موفق یاد میشه. مثل مهمان امروز ما در رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از تک تک شما مخاطبان عزیز، همراهان محترم شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که برنامه رو پیگیری بفرمایید. همونطور که میدونید، سعی کردیم با حضور جمعی از کارآفرینان موفق کشورمون در حوزه ها و بخش های مختلف روایتگر زندگیشون باشیم، از موفقیت هاشون بگیم، از مسیری که طی کردن با شما عزیزان صحبت بکنیم، از نقطه‌ای که درش ایستادن، از همت والایی که سبب شده زندگی کلی آدم دیگه به شکلی وابسته تلاش های اونها بشه و فرصت های شغلی براشون ایجاد بشه، خانوارهای زیادی به واسطه تلاش ارزشمند این عزیزان در واقع شرایطی براشون فراهم بشه که بتونن امرار معاش بکنن، و نکات بسیار ارزشمندی که میتونه این ایده های خلاقانه تلنگری باشه برای هر ذهنی که به دنبال این هست که یک راه جدیدی رو پیش روی خودش، پیش پای خودش ببینه، و چه بسا که همین صحبت ها، همین گفت و شنیدن ها کمک بکنه به این که هر کدوم از ما تلاش های تازه‌ای رو توی مسیر زندگیمون به وجود بیاریم. در این برنامه هم همراه هستیم با یکی از همین کارآفرینان موفق، سرکار خانم میترا افضل. خانم افضل سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم. شما تلاش های ارزشمندی رو در حوزه‌ای انجام دادید که خب به هر حال به شکلی با سنت و آداب مردم این سرزمین گره خورده، گره به گره فرش هایی که به هر حال شما زمینه معرفیشون، توسعهشون و در واقع شناخت هرچه بیشترش رو نه فقط در کشور ما بلکه در سراسر دنیا ایجاد کردید به عنوان یک تاجر، به عنوان یک انسان موفق. فکر کنم بد نیست که قدری برای ما از فعالیتتون در بخش های مختلف، چون تک بودی نیست حوزه کاریتون، توضیح بدید، معرفی از زمینه کاریتون، تا بعد انشالله بریم به سراغ پرسش شما.
حتما در خدمتتون هستم. خدمت شما هر شود. بله، فرش بخشی از فعالیت های ما هستش که داریم انجام میدیم. من تحصیل کرده دانشگاه تهران هستم.
چه مقطعی خانم؟
مقطع کارشناسی ارشد، دی بی ای دارم و روی زمینه کسب و کار و مدیریت پروژه ها فعالیت میکنم.
درست.
یک شرکتی رو داریم که توی اون شرکت در اصل ما در ابتدای کار که فعالیتمون رو شروع کردیم، بحث مربوط به تجاری سازی اختراع خودمون بود. ما در اصل در ابتدا شرکتی رو به ثبت رسوندیم در ارتباط با سیمان رنگی فعالیتمون رو شروع کردیم، کاربردهای نانوتکنولوژی تو مواد و مصالح ساختمانی. در ادامه این مسئله ایجاد شد و فعالیتمون رو تو این زمینه به کار بردیم. منتها این شخصیت حقوقی بنده هستش، بنده یه شخصیت حقیقی هم داشتم از ابتدا، با توجه به اینکه مدت‌ها من مدیر یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای به صورت آزاد بودم، تو زمینه هنر خب دستی براتش داشتیم، فعالیتی می‌کردیم، آموزش‌هایی رو می‌دادیم. خیلی خاص وارد بحث فرش شدم. زمانی بود که متأسفانه فرش ایرانی در حال رکود بود. مشکلاتی که برای فرش ایرانی به وجود اومد، جمع شدن کسب و کارهایی که مربوط به فرش ایرانی بود. و دنبال این افتادم که بتونم با گروهی که داشتیم کار می‌کردیم به عنوان همکاران، چرا این اتفاق افتاده و چه کاری میشه کرد برای فرش ایرانی. متوجه شدیم که بزرگترین معضلی که موجود هستش این هستش که متاسفانه زمان بر بودن بافت فرش دستگاه
تولیدش در
بله دقیقاً و همینطور بحث مربوط به فروشش که حالا با بازار خارج هم به مشکل برخورد کرده بود. توی اون زمینه هم یک اختراعی رو به ثبت رسوندیم به نام فرش بدون دار. یعنی ما اومدیم دار رو حذف کردیم، با حذف دار فضای کمتری مورد نیاز بود و تکنیکی که به کار بردیم که این اتفاق بیفته باعث شد که حدود یک سوم تو سرعت بافت فرش بهبود حاصل بشه.
یعنی در واقع این اختراع شما به هیچ عنوان قرار نیست که فرش ماشینی باشه، یعنی فرش دستی؟
نه کاملا دست بافت.
دست بافت
کاملا
دست بافت، اما دیگه نیازی به اون دار قالی و اون در واقع اصطلاحا دنگ و فنگ هایی که معمولا دار قالی داره
اون راحت کردیم
راحت
و البته بیشتر برای فرش های با به قول معروف رد شمار بالا. چون حالا فرش های رد شمار پایین خیلی نیاز به یه همچین تکنیک هایی نیست.
درسته.
اما خب توی فرش های با رد شمار بالا که هر رج ممکنه مثلا حدود یک هفته طول بکشه تا به اتمام برسه، نیاز هستش که خب این اتفاق براش بیفته، به خصوص توی کوچیک پارچه ها که به صورت تابلو فرش هستن.
بله بله.
خیلی راحت قابل انجام هستش. این یک صرفه جویی برای کسی هستش که سرمایه گذاری کرده، یک صرفه جویی بسیار خوبی برای قالی بافی هستش که داره کار میکنه و میتونه کمک بکنه که قالی باف توی زمان کمتری تعداد فرش بیشتری رو ببافه و دستمزد بهتری رو و درآمد بهتری رو برای خودش کسب.
درسته. شما دو تا زمینه کاریتون رو معرفی کردید. من نمیدونم آیا همین دو بخش مجموعه فعالیتاتون هست یا زمینه دیگری هم هست. میخوام در واقع به شکلی ما بدونیم که پایه گفتگومون بر مبنا و اساس چه حوزه ها و موضوعاتیه که بعد انشالله گفتگومون رو با شما ادامه بدیم.
حوزه دیگه مربوط به تحصیلات خودم هستش. من مشاوره یک کسب و کار میدم به دوستانی که نیاز دارن به این کار و کسب و کارهایی که دارن فعالیت میکنن، پایششون میکنیم، کمکشون میکنیم، راهکار بهشون ارائه میدیم و کمک میکنیم که از اون حالت رکود بیرون بیان. که این رو من فکر میکنم دقیقاً قبل از کرونا ما با دوستانی سر و کار داشتیم. کرونا که به وجود اومد احساس کردم که واقعا این نیاز هستش که کمک بشه. تلاش کردیم، به دوستانی هم کمک کردیم. من با شهرداری تهران هم همکاری هایی رو انجام دادم و به عنوان یک مرکز کارمون رو شروع کردیم و دوستان زیادی رو تونستیم تو این زمینه راهنمایی کنیم و فعالیتش.
بسیار عالی. خب بذارید ما یه خورده در واقع با توجه به همین توضیحاتی که دادی توی بخش بعدیمون مرحله به مرحله توی حوزه‌هایی که شما کار کردید صحبت بکنیم، مخاطب رو بیشتر در جریان جزئیات قرار بدیم و نکاتی که میتونه شاید اون جرقه اولیه باشه برای خیلی هایی که به دنبال ایده های هستن که هم بکر باشه، هم نو باشه، هم جای کار داشته باشه و همین که نتیجه‌ای که به دنبالش هستن رو هم بهشون بده. ممنونم از شما دوستان گرامی، شما هم همراه ما باشید. اگر نکته‌ای دارید در حین مباحثی که داریم مطرح می‌کنیم 22652525 در اختیار شماست. یه فاصله از دوستان بگیریم، ان شاءالله خدمتتون هستیم و بحثمون رو دنبال می‌کنیم.
پیشو
خیلی ممنونم از همراهیتون با این برنامه که از رادیو اقتصاد داره تقدیم حضورتون میشه.
همونطور که مخاطبان ما در جریان هستند، یکی از کارآفرینان کشورمون اینجا در این برنامه حاضر هستن، سرکار خانم میترا افضل. ایشون اشاره کردن به تنوع حوزه‌های فعالیتشون که در بخش‌هایی بودش که می‌خوایم راجبش حتما در طول برنامه‌مون صحبت بکنیم. اما فکر کنم بد نیست یه خورده مسیر زندگی خانم افضل رو هم مورد بررسی قرار بدیم در گفتگو با خودشون، اینکه چطور میرسه در واقع در نهایت به بحثی به نام کارآفرینی. اول از همه خانم افضل فکر کنم بد نیست یه خورده راجع به خودتون و خانواده صحبت بکنیم. در خانواده چند نفری بودید؟ اصالتاً اهل کجا هستید؟ و اینکه چطور اصلا به موضوع کسب و کار شما گرایش پیدا کردید؟
بله، خدمت شما عرض که من از طریق پدری در از اصالتاً خوزستانی هستم، شهرستان شوشتر، و از طریق مادری هم تهرانی هستم.
درسته. متولد خوزستان یا تهران؟
تهران. خب. بله. ما اصالتاً به شوشتر برمیگردیم. من خودم شاید دو سه بار بیشتر شهرستان شوشتر متاسفانه سفر نکردم.
درسته.
پدرم هم متولد تهران هستم، ولی خب اصالتاً شوشتری
هستم.
بله بله.
خب خانواده پر جمعیتی بود، کم جمعیت بود، فرزند چندم بودی؟ چقدر خانواده کمک کرد که به موضوع کسب و کار علاقه‌مند بشید و موارد دیگه؟
بله، خدمت شما شود که ما یه خانواده نسبتاً متوسطی بودیم، نه خیلی پر جمعیت نه خیلی کم جمعیت. من فرزند اول خانواده بودم.
فرزند ارشد بودید؟
بله. بعد خدمت شما شود که پدر کارمند بودن، کارمند راه آهن بودن، و به خاطر همین خب ما تو شهرهای مختلفی به
زندگی کردیم.
بله، به نسبت زندگی کردیم.
اولین پولی که حاصل زحمت خود شما بود به عنوان درآمد کسب کردی چند سالگی بودش و کی؟ تو چه شرایطی؟
من 14-15 سالم بود که اولین اتفاق افتاد. جالبه که خب من توی یه خانواده‌ای بودم که تقریبا مرفه بودیم، مشکل خاصی نداشتیم. اما خب مرحوم مادر خیلی دوست داشتن که ما به خصوص تو بحث هنر وارد بشیم و فعال باشیم، و به خاطر اینکه بیشتر تشویقمون کنن یه جورایی هولمون دادن به این سمت که شما میتونید درآمد هم تو این زمینه داشته باشید. کارهای مختلفی رو یاد گرفتم، ولی یادم هستش که توی یک مسابقه شرکت کردم، تو آموزش و پرورش برگزار میشد، توی کلن ایران سومین نفر شدم، تو شهر خودم اولین نفر شدم و تو ایران سومین نفر شدم، و خب برام جذاب بود. افراد زیادی تو این طریق منو شناختن و اومدن از من خواستن که براشون کار انجام بدم. در ابتدا خیلی راحت بدون که مبلغی دریافت کنم، ولی خب کم کم دیگه خودشون به این نتیجه رسیدن که نه، چرا شما بابت این مبلغی دریافت نمی‌کنی؟ خب یکی دو بار به این شکل مبلغ دریافت کردم.
چه زمینه‌ای بودش همون مسابقه‌ای که شما تونستید؟
اون زمان خیلی ماها جز بچه‌هایی هستیم که تو دوره جنگ بودیم دیگه. خیلی کارهای هنری خب باب بود و من تو زمینه ملیله و منجوق‌دوزی و اینها وارد شده بودم.
و کارتون نه تنها توی مسابقه آموزش پرورش تونست جایگاه پیدا بکنه، همون یه راه برای کسب درآمد هم شد براتون.
بله تقریبا. ولی خب خیلی من علاقه نداشتم به اینکه یه چیزی رو بدوزم، حالا اون چک مال دست خودم بود رو به معرض فروش بذارم. بنابراین ترجیح همین شد که آموزش بدم، یعنی بیشتر نزدیک شدم به اینکه همون هنرهایی رو که یاد میگیرم که همینطور ادامه دار بود، اون هنرها رو آموزش بدم.
توی منزل یا رفتید دیگه سراغ هم بحث آموزش کار که گفتید؟
ابتدا ابتدا تو منزل آموزش میدادم، ولی بعد از ازدواجم و حالا اولین فرزندمون که به دنیا اومد دیگه خب امکان خروج از منزل خیلی فراهم نبود.
دیگه درگیر
بله
کردن.
درگیرمون کرده بودم و من درس هم میخوندم. درسته. یعنی من همزمان داشتم رشته کارشناسی هم میخوندم دانشگاه.
تو همین رشته
نه، اولین رشته کارشناسی که من خوندم، شاید بگم پسرم با من فارغ التحصیل شد، رشته زمین شناسی بود.
زمین شناسی مادر و فرزند با هم شروع کردین درس خوندن پس؟
نه دیگه، من پسرم هم به دنیا اومده بود، با هم درگیر شدیم.
آها.
ایشون با من فارغ، با من دانشگاه می اومد و برمیگشت. به خاطر اون میگم خدمت شما شاید هیچی، من از اونجا که کار رو شروع کردم و پیش رفتیم، شروع کردم آموزش های خانگی دادن، تا یکی از دوستان اومد به من گفتش چرا داری به این شکل کار میکنی، بهتر هستش که یه رسمیتی به کارت بدی، و منو تشویق کرد وارد بحث سازمان فنی حرفه‌ای شدم، یه سری مدارک رو دریافت کردم و تشویقم کردم به زدن آموزشگاه و ما دیگه.
چه سالی بود خاطرتون هست؟
اگر اشتباه نکنم سال 82 بود، اگر اشتباه نکنم
82، یعنی در واقع دقیقاً 20 سال رو تموم کرده.
بله
20 سال. خب 20 سال گذشته از زمانی که به صورت رسمی وارد بازار کسب و کار شدید. حالا اینکه بگیم رسمی، اشاره کردید به اینکه توی مقاطعی قبل از اون داشتید توی خونه آموزش میدادید و کسب درآمد هم اتفاق میافتاده، اما
رسمیتش دیگه با یه مجموعه آموزشی این کاملا مسئولیتش و در واقع امورش و مدیریتش با خود شما بود یا مثلا من... با شراکت کسی این کارو کرد؟
نه من خودم هم مدرس آموزشگاه خودم بودم و هم مدیر آموزشگاه بودم و بعد حالا مجبور شدم به خاطر اینکه نمی‌رسیدم به همه کارها یا چند تایی هم مدرس رو جذب کنم و کارو انجام بدم.
زمینه‌های کاریتون همون موضوعی که اشاره کردید بودش، یعنی همون ملیله دوزی و این جور چیزا یا
نه تقریبا اضافه شد. ما هم آموزش کامپیوتر رو داشتیم، هم کلن صنایع دستی و فرش و خیاطی و و حالا رشته‌های هنری رو که میشد آموزش داد در کنارش شروع کرد.
خب این مجموعه کماکان هم داره فعالیت میکنه یا ازش فاصله گرفت؟
نه فاصله گرفتم ازش.
اون گام های اول معمولا فقط به عنوان یه پله برای موفقیت و رشد هستن و معمولا حالا دیگه دوستان میذارنش کنار.
نه نمیشه اینجوری گفت، ولی خب یه چیزی که من فکر کنم هر کارآفرینی در همون ابتدای کار باید بهش توجه کنه شرایط هستش. شرایط باعث شد که من اون کار رو رها کنم. علتش هم حالا خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که وقت کافی داشته باشید. خدمت شما رو شود که ما وقتی که کار رو شروع کردیم، یک آموزشگاه در مثلا حالا یک بخشی از یک شهر کوچیک فعالیتش رو شروع کرد.
کجا بود؟
ولی کرج بودیم.
کرج بودیم.
خب. ولی متاسفانه یه دفعه یه تغییراتی ایجاد شد به اسم کمک به کسب و کار و حالا ایجاد کسب و کار و باعث شد که یه سری قواعد و قوانین شکسته بشه. یعنی ما توی یک محدوده کوچیک 5 تا 6 تا مجوز آموزشگاه در کنار هم شروع کردیم توی یک محوطه کاملا بسته کوچیک. و این باعث شد که کم کم اون رقابته باعث صدمه زدن به اون کسب و کاره بشه، سرمایه بشه. بله. و ما حداقل 2 تا از آموزشگاه‌ها که جمع کردن با شکست جمع کردن. من ترجیح دادم که قبل از اینکه شکست بخورم
مسیر رو عوض
مسیر رو عوض کنم و اون موقع دانشگاه هم دوباره مجدد قبول شده بودم، ترجیح دادم یه خورده از حالا کار هنری فاصله بگیرم، وارد بحث علمی بشم و وارد دانشگاه شدم. در این حال من و همسرم در کنار هم وارد بحث اختراعمون شدیم و دیگه درگیر کار اختراعات.
خب اون بخش قبلی رو ببندیمش، فقط من این سوال رو از شما بپرسم که مجموعتون حالا آموزشگاهتون چند سال فعالیت کرد؟
6 سال.
یعنی 6 سال. شما از 82 احتمالاً تا 88 ادامه داشتید.
بله، درسته؟ بله.
88 مجموعه جمع میشه.
شما... و محل زندگی منم تغییر میکنه.
آها، دیگه از کرج تشریف میارید تهران، درسته؟ بله. و تصمیم میگیرید که برید درس رو ادامه بدید.
بله.
درسته؟ همزمان با ماجرای درس یا بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد وارد موضوع در واقع اول بحثمون؟
نه همون همزمان.
بعد نانو فناوری مقایسه میکنیم با رشته تحصیلیتون؟ فکر میکنم خیلی تناسبی نداره. رشته زمین شناسی اختراع سیمان رنگی از این وسط از کجا اومد؟ اینو توضیح
الان خدمتتون توضیح میدم. خدمت شما شد که خب من همسرم رشتهشون متالورژی مواد بود اون زمان. و زمانی که داشتن از پایان نامشون دفاع میکردن روی بحث به قول معروف مواد معدنی داشتن کار میکردن. حالا تبحر من تو اون بخش میتونست یه مقداری کمک باشه که این اتفاق بهتر شکل بگیره. مواد معدنی رو مثلا بهشون معرفی میکردیم. حالا البته کم کم به گروه تبدیل شدیم، فقط یک نفر نبودیم. زمانی که ما این فعالیت رو داشتیم میکردیم، آرام آرام نانوتکنولوژی تازه داشت توی کشور به قول معروف جون میگرفت، اوایلش بود. به خاطر همین ما یه خورده تحقیقات و حالا اطلاعاتمون رو بردیم به سمت نانوتکنولوژی. این که خب رشته ما یه رشته‌ای نبود که بگیم مستقیما ما میریم و یک محصول نانو رو به دست میاریم، اما به این نتیجه رسیدیم که خیلی راحت میشه با خواص و خصوصیت ماده هایی که وجود داره یه سری تغییرات رو توی مواد و مصالح ساختمانی که اون زمان هم من رشته‌ای که داشتم درس میخوندم مدیریت پروژه بود و حدود 80% مدیریت پروژه در از عمران هستش.
بله.
و به خاطر همین این باعث شد که ما وارد بحث نانوتکنولوژی و به دست آوردن اطلاعات تو این زمینه و استفاده اون توی سیمان برای حالا خواص مختلفی که تو سیمان ایجاد کردیم باشه.
سیمان رنگی، خب چیزی که همین امروز هم داره استفاده میشه به شکلی، پس پایه‌گذارش شما و حالا مجموعه شما بوده، درسته؟ یا نمونه‌شو داشتیم ما قبلا توی کشور؟
ببینید نمیشه بگیم دقیقاً پایه‌گذارش ما بودیم، همزمان چند تا به قول معروف مجموعه داشتن این کار رو انجام میدادن، ولی خب خب همسر من چون توی این زمینه دفاع کرده بودم و بعد هم حالا خواص دیگه ای رو به اون سیمان اضافه کردیم، متفاوت کرد و متمایز کرد ما رو توی این زمینه. مثلا ما سیمان سوپر سفید رو به وجود آوردیم که خب دقیقاً فقط مال خودمون بود.
درست.
خب تیپ های رنگی رو بسیار افزایش دادیم. بعد از اون وارد بحث شدیم که بتونیم خود تمیز شوندگی رو به این سیمان ها اضافه بکنیم. و بعد از اون سعی کردیم که سیمانمون رو به ماده‌ای تبدیل بکنیم که غیر قابل نفوذ هم بشه بدون اینکه صدمه‌ای به خود اون ساختار سازه بزنه. اینا متفاوت بود با بقیه.
ثبت اختراع انجام شد در مورد اون کاری که انجام
بله
شد.
بله، ما 4 تا ثبت اختراع داشتیم تو اون زمینه.
شامل چه موارد؟ همین سوپر سفید که اشاره کردید.
یکی سوپر سفید بود،
یکی خود سیمان رنگی.
بله، یکیش جدول رنگی شبتاب و شب رنگ بود.
خوب.
و یکیش هم سنگ نورگذر هستش.
خب سیمان رنگی یه ویژگی داره که توی خیلی از بخش‌ها میشه ازش استفاده کرد. خیلی‌ها برای در واقع بخش هایی که به شکلی ترددهای قابل توجه توش هست استفاده می کنن. خیلی ها حتی برای بام ساختمان از سیمان رنگی استفاده می کنن. احتمالا می دونید مثلا خیلی از بام ها اصطلاحا روف گاردن هستن، یعنی اومدن و از بام سبز استفاده کردن. بعضی این کارو نمی کنن، به جای استفاده از مثلا چمن مصنوعی و نظایر اینها میان از سیمان رنگی استفاده می کنن که یه زیبایی و یک در واقع فضای متفاوت تری رو شکل میده. زمین های برگزاری برخی از مسابقات ورزشی میتونه با سیمان های رنگی باشه و نظایر اینها که من گفتم یه توضیح مختصری ارائه بکنم برای دوستانی که بگن خب سیمان رنگی کجا استفاده میشه. حالا من یه بخشو گفتم، اگه نکته‌ای هم خودتون دارید که اضافه کنید میتونید.
بله حتما. خدمت شما شود که ما در مخصوصا شهرهای بزرگمون مثل تهران ساختمان‌های بلند مرتبه زیادی رو داریم که نماهای دیگه‌ای که استفاده میشه به خاطر خطراتی که ایجاد میکنه به خصوص نمای سنگ قالا خیلی هم خواهان داره. سیمان رنگی میتونه کمک بکنه که این نماها بدونه که به وزنشون اضافه شه یا خطر آفرین باشن، زیبایی خاص اون نما رو درش ایجاد کنه.
و اون خود تمیز شوندگیش هم فکر میکنم یه نکته خیلی مهم هست که حالا به هر حال میتونه اون جلایی که به هر حال بایستی داشته باشه رو حفظ بکنه.
همینطوره. مثلا
خیلی از نماها اینطوری نیستن.
دقیقاً. ببینید مثلا شما تو همین ساختمان‌های بلند مرتبه خب دسترسی کم دارید. اگر قرار باشه که چند بار بارون بیاد و اون سیمان لکه‌های خیلی ناجوری رو به خودش بگیره، سخت میکنه کار رو. با این کار میشه جلوش رو گرفت.
بسیار عالی. راجع به این موضوع ما بیشتر صحبت میکنیم. خب حالا یه بخش از فعالیت ایشون که حالا خانم افضل با توجه به توضیحاتی دادن و البته همسرشون، ما اینجا دیگه باید یه نقش همسر رو هم کنار خانم افضل اضافه بکنیم و بعدم اشاره کردن که در واقع این هسته اولیه افراد دیگه ای هم میان که شرکت میکنن، ایفای نقش میکنن، جا میپذیرن توی اون مجموعه. چند نفر شدید؟ یعنی اون هسته اولیه چند نفره شد؟
هسته اولیه‌مون تقریبا 6 نفره شد. بعضی از اختراعات با 6 نفر، بعضیا با 5 نفر، بعضیا با 4 نفر.
همه متخصصین این بخش بودن یا از اقوام دوستان آشنا؟
خوشبختانه خدا رو شکر ما تونستیم تو فرزندانمون هم حالا اون قریحه رو ایجاد بکنیم.
بسیار.
تو دو تا از اختراعاتمون هم پسرم که لیسانس شیمی بودن و دخترم هم که شهرسازی.
بسیار خوب، راجبش حتما صحبت میکنیم. دوستان همچنان همراه ما باشید. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه رو پیگیری میکنید. خدمت شما دوستان و همراهان گرامی عرض کنم که ما در برنامه امروز همراه هستیم با سرکار خانم میترا افضل از کارآفرینان خوب کشورمون که در حوزه‌های مختلفی دارن فعالیت میکنن. توی بخش قبلی اشاره کردن به قسمتی از فعالیت‌هاشون که بهش پرداختیم، بحث اختراعی بودش که به شکل شخصی اتفاق میفته با نام سیمان رنگی که اتفاقا باعث میشه که حضور ایشون در بازار کار رنگی دیگر بگیره. خب خانم افضل، من فکر کنم بد نیست که حالا قدری از بعد تجاری و اقتصادی که به واسطه اختراعتون تونستید شاهدش بشید و باش روبرو بشید هم برای ما بگید. تا چه اندازه انتظارات مالی که پشت در واقع این اختراع بود رو تونست برآورده بکنه؟ چطور محصول رو معرفی کردید به کشور؟ بحث بازاریابیش چگونه انجام شد و نهایتاً اون سود و صرفه اقتصادی که مد نظرتون بود اتفاق افتاد یا خیر؟
ببینید، بحث تجاری سازی به خصوص تو بحث اختراعات در ابتدای کار خیلی نمیشه مطمئن بود به اینکه حالا اون اختراعی که شما انجام دادی میتونه از طرف مصرف کننده هم مورد تایید قرار بگیره و مورد استفاده قرار بگیره.
درست.
به خاطر همین خب اون انتظاری که ما داشتیم خیلی بلند پروازانه نبود، یعنی فکر نمیکردیم حالا من با این یه اختراع میام کل بازار رو میگیرم. خودتون میدونید بالاخره ورود به یک بازار شناخت بازار رو میخواد، باید شما مشتریانتون رو بشناسین، از اون واجبتر باید رقباتون رو بشناسید تا بتونید ببینید که چه درصدی از کل اون بازار رو میتونید مال خودتون بکنید، که این درصد هم خیلی ناچیزه. هیچ وقت نمیشه در ابتدای یک راه ما انتظار داشته باشیم که دفعه بیاریم یک پهنه بزرگی رو تحت پوشش قرار بدیم.
خب چه اتفاقی افتاد بعدم؟
در ابتدا خب ما فعالیت رو شروع کردیم، تعداد سرمایه گذار رو جذب کردیم برای اینکه بتونیم کار رو انجام بدیم. یه کوچولو نیم نگاهی هم داشتیم به اینکه خب رقبای ما دارن چه کار میکنن و چه کارهایی داره اتفاق میفته. کار شروع شد، در ابتدا یک دفعه ما وارد نشدیم بگیم خب من الان میرم یه دستگاه میگیرم میارم اینجا سرهم میکنم اسمبل میکنم و کارم رو شروع میکنم به تولید. خیلی گام به گام پیش رفتیم و همون اوایل راه هم با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آشنا شدیم و شاید خب این یه شانس خوبی بود برای ما، چون متوجه شدیم که نباید یک دفعه یک سرمایه هنگفتی رو خرج یا هزینه‌ای بکنیم که مشخص نیست در آینده میتونه خروجیش چی باشه.
درست.
به خاطر همین خب در ابتدا ما فقط شروع کردیم به تولید سفارشی، محصول رو معرفی می‌کردیم به حالا صاحبان کسب و کارهای مختلفی که نیاز داشتن به این محصول.
ساختمان و کلاً بحث ساخت و ساز ارتباط دارن.
بله.
خب
و در ابتدا شروع کردیم خیلی کوچیک تولید کردن و فروختن. توی همون زمان در اصل داشتیم بازاریابی هر اون یه جوری انجام میدادیم. وقتی شما یک محصولی رو میخواید معرفی کنید، اولین چیزی که از شما میخوان بیا یک بار برای من اجرا کن ببینم چطوره، آیا این خصوصیتی که شما میگی هست که میتونه مشکلی از مشکلات من رو حل کنه وجود داره یا نداره.
درسته. مثلا صحبتتون رو صحیح میکنم، دستگاه خاصی نیاز داشت برای اینکه بخواید این تولید رو ارائه بکنید یا نه کاملا دستی داشتید مراحلش انجام میشد؟
ابتدای کار که حالا ما فقط یک محصولی رو آماده کردیم که به سرمایه گذار نشون بدیم قابلیت انجام داره، خب میشد دستی هم انجامش داد. خب. ولی خب خیلی هزینه بره، یعنی شما وقتی یک کاری رو میخواید در تولید خیلی کوچیکی انجامش بدید خیلی خیلی گران در میاد برای شما.
خب.
در ابتدا به این شکل بود، ولی بعد کم کم نیاز به دستگاه و ماشینالات حس شد. اما ما خب اون اول سرمایه کافی برای راه اندازی یک کارخونه بزرگ رو نداشتیم.
درست.
با گروه نشستیم صحبت کردیم که چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد و یه راهکاری رو پیدا کردیم. من اینو به خاطر این خدمت شما میگم که شنوندگان عزیز شما بدونن که اینطوری نیستش که من وقتی وارد شدم الان باید همه چی برای من مهیا باشه منم برم جلو. قطعا باید فکر بکنیم که این مشکلی که هست چطور قابلیت حل شدن داره. خدمت شما از روید که خب ما وارد شدیم دیدیم خب ماشینالات رو نداریم، یه سفارش نسبتاً خوب و بزرگی رو هم گرفتیم، میخواییم کار رو شروع بکنیم. تحقیق کردیم متوجه شدیم بعضی از کارگاه ها و کارخونه ها هستن که خط تولیدشون مثلا یک سوم در روز کار میکنه.
خب این کارگاه ها به شکلی اختلاط مثلا حالا بتون و اینها رو داشتن یا نه مجموعه بودن که کارشون فقط تولید سیمان رنگی بوده؟
نه ما در اصل ماشینالاتی رو که نیاز داشتیم شناسایی کردیم که چه ماشینالاتی رو نیاز داریم.
خب.
بعد از اون گشتیم و کارگاه هایی رو پیدا کردیم که حداقل 70% این ماشینالات رو داشته باشن.
درسته.
بعد اومدیم روی اون 30% ما بقی برنامه‌ریزی کردیم و تهیهشون کردیم. این سبک کرد کار ما رو. اولین بود که کمک کرده بودیم به یک کارگاهی که سفارش کافی نداشت و خط تولیدش بیکار مونده بود.
درسته.
در این حال خودمون هم از سرمایه استفاده کرده بودیم که فعلا نمیتونستیم تزریقش کنیم به کسب و کار ما. کار رو به این شکل شروع کردیم، دو سه تا به این شکل کار رو پیش بردیم و بعد از اون سرمایه گذار مناسب رو پیدا کردیم و تونستیم اون رو تا حدود 70% به سرمایه گذار واگذار کنیم.
چه سالی بود دقیقا این کاری که انجام شد؟ یعنی سال 88ی که از اون مجموعه آموزشگاه خارج شدید این کار رو آغاز کردید یا با فاصله؟
نه، تا ما بخوایم تحقیقات رو انجام بدیم و کار رو به ثمر برسونیم یه دو سالی گذشت. سال 90 بود که ما تقریبا محصولمون دیگه آماده شد برای 90. کار.
یه حالا بحثی که این وسط وجود داره و توی نکاتی که عنوان کردیدم حالا شاید این سوال رو بیشتر ایجاد بکنه این هست که خب وارد شدن به همچین حوزه‌ای جدا از تخصص خب نیاز داره به یه سرمایه قابل توجه. از طرفی به این معنا نیست که رقبای شما هم همونطور که شما گفتید بیکار بنشینن و تماشا بکنن. اونها هم قطعاً بعضیشون حتی با سرمایه‌های بزرگتر به دنبال این هستن که بازار رو در اختیار خودشون بگیرن. چطور تونستید که تعادل برقرار بکنید بین محصولی که دارید، مشتری که وجود داره و رقبایی که ممکنه بعضیشون خیلی در واقع توانمند باشن؟
البته ما کوتاه مدت تو این زمینه موندیم.
خب
ما خودمون رو